الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در جریان براءت در شبهات موضوعی تحریمیه بود. صحبت شد که در شبهات موضوعی تحریمیه آیه صد فرمودن دو تا بحث کلی داریم، یکی جریان براءت، یکی معیار شبهه موضوعی چیه. اما در ارتباط با جریان براءت باز گفتیم دو تا بحث داریم، یکی براءت شرعیه، یکی براءت عقلی است. در براءت شرعی گفتیم که به هر حال اصلش مسلمه، هرچند در دلیلش اختلافی که فرمایش های صدر رو گفتیم. اما در ارتباط با براءت عقلی، در ارتباط با براءت عقلی حرف مرحوم شیخ رو گفتیم، حرف آخوند رو گفتیم، داشتیم حرف مرحوم آقای خویی رو بررسی میکردیم. عرض کردیم مرحوم شیخ یک نوع تعلق نهی تصویر کردن، آیه آخوندون رو تصویر کردن، آیه خویی چهار نو تصویر کردن، آیه صدرم پنج نو تصویر کردن. ما سه نو از تصویرهای آیه خویی رو گفتیم. تصویر سوم این بود که نه تعلق گرفته به مجموع به ماهو و مجموع، یعنی اونی که خواسته منه اینه که این مجموع به ماهو و مجموع تحقق پیدا نکنه. نتیجه تعلق نه به مجموع به ماه و مجموع چیه؟ اینه که اگر یک فرد از افراد ترک بشه، در حقیقت تو امتثال کردی، مجموع به ماه و مجموع تحقق پیدا نکرده. و اونی که متعلق نه بود، مجموع به ماه و مجموع بود. گفتیم نتیجه طبیعی و قهری تعلق نه به مجموع به ماه و مجموع اینه که اگر یک فرد از افراد رو ترک کردیم، سایر افراد حتی اگر یقینا فرد اون طبیعت باشن قابل اتیانن، قابل ارتکابن. گفتیم در این ناحیه بحث نیست. در این ناحیه بحثه که آیا میشه اون فردی که من میخوام ترک کنم و امتثال به وسیله او تعلق بگیره فرد مشکوک باشه یا نه. پس نه تعلق گرفته به مجموع به ماه و مجموع، منم فردی که شک میکنم از افراد اون طبیعت ترک کردم، حالا نسبت به سایر افراد اقدام و ارتکاب جایزه یا اقدام و ارتکاب جایز نیست. اینجا اول بحث دیروز ماست. فرمایش مرحوم آقای خویی عبارت بود از این که اینجا مرجع براءت و ما باید به براءت رجوع کنیم. رجوع به براءت اقتضای چی میکنه؟ اقتضای عدم حرمت سایر افراد میکنه. آقای خویی، آقای صدرم فرمایش آقای خویی رو تکرار میکنن، میگن اینجا در حقیقت باز حکم اقل و اکثر ارتباطی پیش میاد، الا این که اقل و اکثر ارتباطی در واجب با اقل و اکثر ارتباطی در حرام با همدیگه متفاوت. در اقل و اکثر ارتباطی در واجب این بود که اقل واجب است، من در وجوب اکثر شک میکنم و براءت از وجوب اکثر جاری میکنم. در اقل و اکثر ارتباطی در حرام، اکثر حرام است، شک در حرمت اقل میکنم و براءت از حرمت اقل جاری میکنم. من میدونم تمام افراد متیقنه و این فرد مشهور آوردنش حرامه. چرا حرامه؟ چون شارع مجموعه به ما و مجموع میخواست ترک بشه. ولی حالا که من فرد مشکوک رو ترک کردم، اتیان سایر افراد که همه متیقنن جز افراد طبیعتن، اتیان و ارتکابش حرامه، میگه براءت از حرمت جاری کن. چرا؟ چون نتیجه اقل و اکثر ارتباطی در حرام اینه. که اکثر حرامش مسلمه اقل میشه مشکوک. حالا که شد مشکوک شما میتونی براءت از حرمت اقل جاری کنی. اکثر چی بود؟ افراد متیقنه به اضافه مشکوک. اقل چیه؟ اقل افراد متیقنه به غیر مشکوک. خب یقینا اگه همه افراد متیقنه رو می آوردی، فرد مشکوک رو می آوردی، کارت حرام بود. حالا فرد مشکوک رو من ترک کردم، این افراد متیقنه رو آوردنش حرامه یا حرام نیست؟ براءت از حرمت جاری کن. آقای خوبی می فهمن اینجا بر اساس اقل و اکثر ارتباطی شما میتونید براءت جاری کنید، ولی دیدید که اقل و اکثر ارتباطی در اینجا خلاصه نوع تطبیقش تفاوت کرد.
فرضیتش مشکوکه اکثر چجور شد؟ همون افراد به علاوه این فرد
مشکوک؟ چون احتمال میدم مجموع به ما و مجموع دیگه
احتمال میدم که غیر از این تمام افراد هم سلام باشه، چون فرضیتش مشکوکه.
خب اون میشه اقل دیگه، شک در اقل و اکثر همینه، یا اون افراد و این واجب است یعنی حرام است ارتکابشون، یا فقط اونها حرامه. اقل و اکثر همینه دیگه، اگر اکثر حرام باشه یعنی مجموعه به ما و مجموع، یعنی افراد متیقنه به اضافه فرد مشکوک. اگر اقل مجموعه به ما و مجموع اقل باشه یعنی فقط افراد متیقنه. دوران هم بین اقل و اکثره. خب ما اگر گفتیم در دوران هم بین اقل و اکثر براءت جاری میشه، من براءت از چی باید جاری کنم؟ آقای خوبی میفهمند براءت از اقل باید جاری کنی، حرمت اقل. نه نه
ترسیم.
بسیار خوب، این مورد سوم. اما مورد چهارمی که آقای خویی مطرح میکنن، کیفیت تعلق نهی، آقای خویی میفهمن که نهی تعلق گرفته باشه به تمام افراد خارجیه به اعتبار اینکه مطلوب یه امر بسیط است. ایشون میگن گاهی وقتا نهی تعلق میگیره به افراد خارجیه به عنوان فرد خارجی، پس گاهی وقتا تعلق نهی است به افراد خارجی به عنوان فرد خارجی، ولی گاهی از اوقات تعلق نهی است به افراد خارجی به اعتبار اینکه مطلوب ما یه امر بسیط است، نه اینکه تک تک افراد خارجی مطلوب ما هستن. خود آقای خویی برای این فرمایش خودشون مثال میزنن. ایشون میفرمان که نهی از صلات در ما لا یؤکل لحمه در حقیقت وقوع صلات در غیر ما لا یؤکل لحمه، یا به تعبیر دیگه وقوع صلات در ما یؤکل لحمه. پس در حقیقت منهیون ان هست در وقوع نماز در تمام افراد مالایو کلهمو، ولی مطلوب در حقیقت وقوع صلات هست در مایو کلهمو که یه امر بسیطه. پس نهی از افراد خودش مطلوب نیست، از این جهت که ترک جمعی افراد در حقیقت محقق یک عنوانیست که اون عنوان مطلوبه. این نه صرف الوجوده، نه طبیعت ساریه است، نه مجموع افراد است، بلکه جمعی افراد است به لحاظ تحقق یک عنوان و امر بسیط دیگر. پس ما رو نهی کردن از این که نماز رو در هر یک از افراد ما لا یؤکل لحمه بیاریم تا نماز در ما یؤکل لحمه تحقق پیدا بکنه. ایشون میفهمن این خودش یه نوع تعلق نهی است. یعنی در حقیقت مطلوب واقعی اتیان صلات است در ما یؤکل لحمه، اما برای اتیان صلات در ما یؤکل لحمه به ما نهی کردن از اتیان صلات در ما لا یؤکل لحمه، نه در مجموع، نه در صرف الوجود، نه در طبیعت ساریه. گفتن جمیع افراد منهیون عنه، ما رو نهی کردن تا چه اتفاقی بیفته؟ تا نماز در ما یؤکل لحمه تحقق پیدا کنه. پس هر جا منهیون عن جمیع افراد باشه، اما مطلوب چی باشه؟ مطلوب تحقق یه عنوان بسیطی است که یا ملازم است یا مترتب است. چون ممکنه که من تمام نماز در ما لا یوکل لحما رو ترک کنم، همون نماز در ما یوکل لحما هم نخونم. یعنی اینطوری نیست که اگر من هیچ نماز در ما لا یوکل لحما نخوندم حتما نماز در ما یوکل لحما بخونم، اصلا نماز نمیخونم. چی میفهمه؟ دیگه نمیخواستم اونو. بله، خب در این صورت این ضرورت در مایو کله ما ایجاد نمی کنی. یعنی اون عنوانه بسید، این که خواستم میگم ملازم نیست، شما فرمودید ملازمه، ملازم نیست، ولی شارع از گفتن این میخواد من یه امر دیگه رو محقق کنم. یعنی مطلوب در حقیقت تحقق یه امر آخر است و عنوان آخر که اون عنوانه بسیده. اینجا آی خویی و آی صد و دیگران میگن اینجا دیگه مجرای اشتغاله. آی خویی اون سه مورد گفتن مجرای براءته، ولی اینجا رو میگن مجرای اشتغاله. چرا مجرای اشتغاله؟ میگن شک در محصله. یعنی اگر شما فردی از افراد رو شک کردی که ما لا یوکل لحما هست یا لا یوکل لحما نیست و در اون نماز خوندی، شک میکنی که در اون عنوان بسیطه ما یوکل لحما نماز محقق شده یا محقق نشده، و فرض اینه که مطلوب اینه که شما نماز در ما یوکل لحما بخونی، پس شک میکنی در تحصیل اون امتثالی که تو بهش امر شده بودی. اینجا شون شک در محصله مجرای اشتغال و مجرای براءت نیست. پس مرحوم آخون که گفت یه جا مجرای اشتغاله، حرفش درست بود، ولی اونجایی که مجرای اشتغاله اینجاست، نه اونجایی که مرحوم آخون گفت. اونجایی که مرحوم آخون گفت بازم اقل و اکثر ارتباطی بود و مجرای براءت. من این نکته رو تکمیل کنم. پس اینجا شد شک در محصل و مجرای اشتغاله، الا این که حرف آقای خویی در اون دو مورد قبل مبتنی بر جریان براءت عقلی در موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی بود. آخون گفت من اصلا قبول ندارم. آخون در اقل و اکثر ارتباطی گفت براءت نقلی جاری میشه اما براءت عقلی جاری نمیشه. یعنی اگه ما باشیم و قوه قابل بیان، نمیتونیم در اقل و اکثر ارتباطی براءت جاری کنیم، ولی رفع مالای علمون جاری میشه، هم آیه آخون هم آیه نائینی. پس اشکال مرحوم آیه خویی به آیه آخون اشکالیست بر اساس مبنای خودشون، مبناییست دیگه، ولی آخون بر اساس مبنای خودش حرفش درست بود و اونجا جای اشتغال بود نه جای براءت، چون ایشون اقل و اکثر ارتباطی میگه براءت عقلی جاری نمیشه، فقط براءت نقلی جاری میشه. حالا این نسبتش واجب غیریست یا واجب غیری نیست، یعنی از بابی که ترک صلات مقدمه اون عنوان مطلوب از این جهت میشه شک. کلن شک در محصل خصوصیتش اینه، مثلا از مثالهای شک در محصل بحث وضو رو میزنن دیگه. وضو بر چه اساسی؟ بر اساس این که وضو در حقیقت غسلات و مسحات نباشه، یعنی اونی که در نماز لازمه غسلات و مساحات نباشه، بلکه طهارت باشه، و طهارت از غسل و مس حاصل می شود. اگر اون چیزی که در نماز واجب است طهارت باشه و طهارت عین شستن دست و صورت نباشه، بلکه عنوان حاصل از شستن دست و صورت باشه، شک در اونجا میشه شک در محصل. یعنی میخوام بگم همه موارد شک در محصل تقریبا این چنین حالتی رو داره، یعنی رابطه مقدمه و ذیل مقدمه داره. چرا امر ارشادی؟ چرا ارشادی؟ نه، حالا ما بر اساس تحریم، یعنی اون که اگه از دلیل ما مانعیت رو فهمیدیم اصلا بحث ما نیست. بله، بنابر حرمت، بنابر حرمت این فرمایش ایشون درسته، بنابر مانعیت نه. جمعی افراد یعنی در حقیقت نه، فرقش چیه؟ دقیقا اون ستای قبلی طبیعت بود ولی این افراده، اصلا طبیعت اینجا منهیان عنه نیست، بلکه اونی که منهیان عنه نماز در افراد ما لا یکلم. فرق قسم چهارم با سه قسم قبل اینه که ما در قسم چهارم اونی که منهیان عنه جمیع افراد است به لحاظ تحقق عنوان بسیط، ولی منهیان عنه طبیعت نیست، نه طبیعت صرف الوجودی، نه طبیعت ساریه، نه مجموع به ما و مجموع. خصوصیت قسم چهارم اینه، مجموع به ما و مجموع هم یه جوری آی خویی به طبیعت زد، البته میشه افراد باشه ولی به طبیعت زد. در حقیقت مجموع به ما و مجموع صرف الوجود در ترک است، برخلاف صرف الوجود در فعل. روشن شد؟ نه، یعنی این صرف الوجود ولی به عکسش، شما به محض این که یک دونه از اونا رو ترک کردی تحقق پیدا کرد خواسته من. مجموع به ما و مجموع یعنی اونی که منهیان عنه مجموع به ما و مجموعه. تو مجموع به ما و مجموع در حقیقت مثل قطع رحمه. قطع رحم یعنی شما با یک دونه ارتباط دیگه اون مجموع به ما و مجموع به هم خورد، یعنی اینکه همه ی ارتباطاتت قطع باشه این در نزد من حرامه. یه سلام بکنی یه تموم شد، حرمت قطع رحم تموم شد. یعنی مجموعه به ما و مجموع بود، مجموعه به ما و مجموع یعنی تمام ارتباطات قطعش به ما و مجموع حرامه، یک دونش که محقق شد دیگه اون حرمت برطرف شد. خب از دیروز تا امروز پیدا شد مثلا. من پیدا نکرده بودم، فکر کردم دیدم مثل قطع رحم میتونه مثال این مسئله باشه، حالا مثال دیگه ممکنه ولی به ذهنم نرسیده بود، دیروز فکر کردم بعد گفتم در الله قطع رحم بتونه مجموع به ما مجموع. بله گاهی از اوقات، حالا در خصوص این مثال نیست چون در مثال مناقشه، گاهی از اوقات علتش اینه که اگر به اون عنوان مطلوب بخوان اشاره کنن اون عنوان مطلوب به خودی خود قابل حصول امتثال نیست، مثل طهارت در باب وضوست، به خاطر این به غسلات و مسحات امر میکنن، ولی واقعا مطلوب نتیجه غسل و مسح هست نه خود غسل و مسح، اون طهارت حاصل از غسل و مسح، ولی چون اون طهارت قابل امتثال یا گاهی وقتا فهم نیست الا به غسل و مسح، به خاطر این امر به غسل و مسح میکنن. ولی از این که به ما بعد فهموندن که لا صلات الا به طهور، میفهمیم که اون طهور مهمه نه وضو گرفتن. درسته؟ این که فغسل و وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، چون غسل وجه سبب طهارت میشه و لا صلات الا به طهور، اون طهارته برای مولا مهم بوده، از این جهات به طهارت هم کرد. بسیار خوب، فرمایش آقای خویی درسته الا این که علی المبنا بود دیگه، ما باید ببینیم در اقل اکثر ارتباطی مبنا اون چیه و الا تقسیم خوبی بود. حالا آیه صد یه قسم اضافه میکنه و اون اینه که اولین فرد باشه، ایشون غیر از طبیعت صرف الوجودی، ایشون فهمن قسم پنجم اینه که منهیون ان اول فرد باشه، که اول فرد خودش یه افراد ارضی داره، یعنی اول فرد میتونه الف باشه، میتونه ب باشه، میتونه جیم باشه، میتونه دال باشه. ایشون میگن منهیون ان اولین فرد از افراد طبیعت باشه، چون اگر منهیون ان صرف الوجود طبیعت باشه صرف الوجود یتحقق به اول الوجود، ولی باز متعلق طبیعته. ایشون میگن فرض داره که منهیان ان اولین فرد از افراد طبیعت باشه نه صرف الوجود طبیعت، که خود اولین فرد باز یه عنوان جامعی است که افراد ارضی داره، الف و به و جیم و دال همه اینا اولین فرد میتونه باشه. در برابر افراد طولی. ایشون فهمن یه تصویرم عبارت است از این. این تصویر پنجم نیست که آقای سعد دارن، و هر حال حالا نمیدونم مثلا مثال فقهی هم داره یا نداره، ولی تصویر پنجمی که آقای سعد بر موارد آقای خویی اضافه کردن اینه. این چهار تصویر آقای خویی تقریبا مثال های فقهی داره و تطبیقات فقهی داره، ولی اون تصویر پنجم آقای سعد نمیدونم تصویر فقهی داره یا نه. اون به نظر همون صرف الوجود طبیعت، چه تروک احرام چه مفترات روزه، همسانی حرف. بسیار خوب، این در ارتباط با قسم اول. آیه صدر نکنید این بحث جریان براءت عقلی رو یه جور دیگه میاد مطرح میکنه. در حقیقت همین حرف شیخ و آخوند و آیه خویی رو از یه زاویه دیگه میاد مطرح میکنه. ایشون میگه آن که میفهمن قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعی تحریمی جاری میشه، یکی از این دو استدلال رو مطرح میکنن. استدلال اول اینه که همیشه وصول حکم و خلاصه بیان حکم هم به بیان صغراست و هم به بیان کبرا. این در کلمات آی خویی هست، نه در اینجا، در جاهای دیگه آی خویی همیشه اینو تکرار میکنه. آی خویی میفهمن که حکم واصل، حکمی که علیه بیانه، اون حکمیست که هم صغراش به شما برسه هم کبراش. پس اگر شما شک در شبهه موضوعی کردید، میتونید بگید قاعده قبح عقاب بلا بیان، چون علارغم این که کبرا رو میدونید، صغرا رو که نمیدونید، پس بازم بیان وجود نداره، میشه قبح عقاب بلا بیان. پس وصول و بیان بر تکلیف یعنی وصول کبرویان و صغرویان. خب شما کبرویان میدونید ولی صغرویان که نمیدونید، چون صغرویان نمیدونید بازم میشه قبح عقاب بلا بیان. در حقیقت لا بیان رو چجوری تفسیر میکنن؟ میگن لا بیان بر کبرا و صغرا. اگر بیان بر کبرا و صغرا وجود داشت، دیگه موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان وجود ندارد. ولی اگه بیان وجود نداشت، این چنینه. این یک در حقیقت تفسیر از قاعده قبح عقاب بلا بیان برای تسری به شبهات موضوعیه. نکته دوم این که آقایون گفتن اصلا بیان خصوصیت نداره، بلکه منظور علمه. قبح عقاب بلا بیان یعنی قبح عقاب در فرض نبود علم، و الا وقتی میگن بلا بیان، نکنید عمده مشکل اینه که وقتی میگن بلا بیان، بیان رو چون وظیفه گوینده و قانونگذار میدونیم، قبح عقاب بلا بیان یعنی اون جایی که قانونگذار کوتاهی کرده در بیان و حکم، بعد بخواد ما رو عقوبت بکنه. عموماً فهم ما از قاعده قبح عقاب بلا بیان اینه. آقایون مرحوم نایینی به این مسئله، به این تقریر دوم در جای دیگه اشاره میکنه، میگه اصلا بیان کنایه از علمه، و الا ما به گفتن و نگفتن مولا کاری نداریم. قبح عقاب بلا بیان یعنی در اینی که شما نمیدانی بخوان تو رو عقوبتت کنن. حالا نمیدانی چون مولا نگفته، نمیدانی به خاطر اشتباه موضوعات خارجی، نمیدانی به خاطری که شب است و تاریک است و قابل تشخیص نیست، به هر دلیلی که نمیدانی، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. نکنید قاعده قبح عقاب بلا بیان دلیل نقلی نیست که شما رو الفاظش حساس باشید، بگید این که کلمه بیان داره، کلمه علم نداره، این قاعده عقلیه. قاعده عقلی همیشه اگه شک کردی که مفاد و تفسیرش چیه، به کی باید مراجعه کنی؟ به خود عقل باید مراجعه کنی. ایها العقل تو به من بگو این بیانی که تو گفتی یعنی گفتن مولا، بیان مولا؟ میگه نه، مقصود من علمه. هر جا تو علم نداری، مولا با این وجود بخواد تو رو عقوبت بکنه، کار مولا میشه کار قبیح. خب من وقتی که علم ندارم، نمیدونم این واقعا شرابی که خوردم میشه قبح عقاب بلا بیان. مولا داره منو کتک میزنه، چرا شراب خوردی؟ میگم نمیدونستم شرابه. میگه مگه نمیدونستی شراب خوردن حرامه؟ میگم میدونستم شراب خوردن حرامه، ولی نمیدونستم اینی که میخورم شرابه. پس بازم قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. پس نکنید بزرگانی که قاعده قبح عقاب بلا بیان یعنی براءت عقلی رو در شبهات موضوعی جاری کردن، یکی از این دو تقریر رو کردن. جا داره که همینجا شما این دو تقریر رو به بحث قاعده قبح عقاب بلا بیان اضافه کنید. البته ما اونجا بهش اشاره کردیم، همین علمو من اونجا گفتم، هم احراز کبرا و صغرا. علمو که یادمه، ولی احراز کبرا و صغرا رو فکر میکنم گفتم. حالا اگرم نگفتی اونجا شما میتونید اضافه کنید. خب آیه صد میفرماید که این تقریرهای این چنینی که آقایان از قاعده قبح قابل بیان مطرح میکنن نشون میده که حرف ما درسته و همچی قاعده وجود نداره. آیه صد میگه این که آقایان اومدن هی قاعده قبح قابل بیان رو دستکاری کردن، مثلا بودن بیان منظور علم، بیان احراز کبرا و صغرای امثال اینا حرفا، هی دارن تغییر و تحول در قاعده قبح قابل بیان ایجاد میکنن. خلاصه منظور اینه که یعنی میفهمونه که اصلا همچی قاعده وجود نداره که آقایان به حس و به حسه میفتن که هر جای یه جوری درستش کنن. ایشون باز اینجا میخواد نتیجه بگیره، اما یه اعترافی میکنه که بعضی ها متأخرن دیدم شنیدم میگن آیه صدر هم که قاعده و قبه قابل بیان رو قبول داره، اشکالش با آقایون صغرویه نه کبروی. این همین اعترافیست که اینجا آیه صدر میکنه. بعضی ها میگن که نه اصلا کی میگه آیه صدر قاعده و قبه قابل بیان رو قبول نداره، آیه صدر هم قاعده و قبه قابل بیان رو قبول داره، الا اینکه میگه بیان وجود داره. چه بیانی وجود داره؟ حکم عقل به حق الطائع. پس آیه صد دعواش با مشهور دعوای صغرویه، دعوای کبروی نیست. حالا آیه صد اینجا یه عبارتی دارن که اون عبارت در حقیقت سبب شده که بعضی ها گفتن که نه آیه صدر هم قاعده قبح قابل بیان رو قبول داره. اون عبارت چیه؟ اون عبارت اینه، آیه صد می فهمن که اگر منظور آقایون قبح عقاب بلا مقتزن مولوی لتنجیزه فهازا مسلمان کبروی، هم معلومه که بدیهیه. اگه منظور از قبح عقاب بلا بیان قبح عقاب بلا مقتزن مولوی لتنجیزه، یعنی اگر هیچ مقتضی مولوی برای تنجیز نبود عقوبت قبیحه. خب این یه امر بدیهیه، اینو ما قبول داریم، این کبرا کبرای مسلمه. گفتم پس خودشون هم اعتراف کردیه، مگه آقایون منظورشون از بیان یعنی حرف زدن و گفتن شارع بود که آیه صد درش تشکیک کرد؟ همین بلا مقتضی مولوی لتنجیزه. الا این که آیه صد میفرماید ان العقل یدرک المولوی و حق الطاعه، عقل مولویت و حق طائل المولای حقیقی رو درک میکنه، پس مقتضی مولوی لتنجیز وجود داره، پس بحث صغروی شد، پس اصلا دعوای قاعده قبح قابل بیان دعوای صغرویه. من نمیدونم اونجایی که فرمایش های صدر رو مطرحه به ذهنم میاد که گفتم که بعضیا گفتن دعوای های صدر و مشهوری دعوای صغروی است. حالا اگه این دوره نگفتم 10 سال قبل دوره قبل گفتیم، ولی گفتم اینو یه جایی که این دعوا دعوای صغروی است. خواستم بگم مستند حرفشون مثلا مثل این عبارت های صدره که های صدر میگه اگر قبح عقاب بلا مقتضی مولوی لتنجیزه، خب این که یه امر بدیهیه، کبرا کبرای مسلمه و اختلاف در ارتباط با صغراست که ایشون فهمن ما صغرویان میگیم عقل درک میکنه. یعنی میگه اگه قرار توسع بدید قبح عقاب بلا بیانو به این تقریرهایی که شما کردید، بله ما اون تقریرهای دومو میپذیریم، ولی این بلا بیانو نمیپذیریم. این بلا بیان چون بیان ظهور داره به گفتن شارع، یعنی شارع یه چیزی رو نگفته یا گفته به ما واصل نشده است. بعد حالا به هر حال این مطلبی است که ایشون مطرح کرد. نه من که نگفتم از مرموشون رفیت کردن، دعوا دعوایه. نکنید آقا میان قبح عقاب بلا احراز، یکی میگه قبح عقاب بلا علم، یکی میگه قبح عقاب بلا وصول، مهم اینه که این منظور از بلا بیان چیه. خب ایشون هم میگه بلا بیان بلا مختزن مولوی للتنجیز، اگر اقتضایی برای تنجیز نداره عقوبت قبیحه. میگم ما هم منظورمون همینه دیگه، شما از بیان یعنی گفتن تفسیر کردید، بعد گفتید خب حقاب بلا بیان. حالا خواستم میگم علت این که ادهی گفتن این دعوا لفظی این چنین. بسیار خوب، ما هم عرض کردیم بلا بیان خصوصیت نداره، بلکه اون توسع دادن. البته خب تأملی در قاعده و تعمیم قاعده داشتیم، ولی در شبهات موضوعیه در ارتباط با براءت عقلی در اقل و اکثر ارتباطی ما هم تردیدی داشتیم در دور قبل. مبنای آخون نظرمون بود و ناینی که براءت عقلی رو جریانش رو قبول نداشتیم. حالا این دور ببینیم که بدایی حاصل میشه یعنی، ولی دور قبل قبول نکردیم و براءت عقلی در اقل و اکثر ارتباطی، یعنی بعضی از اقسامی که آقای خویی گفتن باز جای اشتغال و جای براءت نیست. بحث دومی رو آقای صد اینجا مطرح میکنن، بحث خوبیه، اما من میخواستم مطرح کنم، گفتم کاش یه بحث دیگه هم زمینش میشد. حالا من فرمایش آقای صد رو شروع کنم اینجا، بعد اون بحث دیگه رو زمین بکنیم یا نکنیم. اینجا بحث اینه که معیار شبهه موضوعیهی که براءت درش میخواد جاری بشه یا شبهه موضوعیهی که اشتغال میخواد درش جاری بشه معیارش چیه؟ چون مرحوم آخون فرمود بعضی از شبهات موضوعیه تحریمیه مجرای براءته، بعضی ها مجرای احتیاط. خب یه فرمایش آقای ناینی داره، من تو پرانتز بگم آقای ناینی واقعا صاحب مکتبه، خیلی از مباحث رو خیلی خوب مرحوم ناینی بهش پرداخته و انصافا جا داره که با مبانی مرحوم ناینی خوب کار کنیم و خیلی از مباحث و اصول ناینی قشنگ پرداخته و اقسامش رو روشن کرده و به هر حال جای کار خیلی داره فرمایش ناینی. مرحوم ناینی اینجا اینطوری مسئله رو مطرح میکنه. آیه صد دوتا معیار از ناینی مطرح کرده که دوتا معیار به یک معیار اجمال و تفصیل رابطش، نه دوتا معیار متفاوت. اجمالا در یه بحث یه معیار مطرح کرده، تفصیلا یه معیار دیگه مطرح کرده. من همون معیار تفصیلی مرحوم ناینی رو میگم. میکنین مرحوم ناینی میگه همیشه تکلیف سه طرف داره. سه طرف داره یعنی هر حکم و تکلیفی عموماً به یکی از این سه طرف یا به همه این سه طرف اضافه میشه. البته طرف چهارمی هم قابل تصویره، ولی من فعلا دارم حرف ناینی رو میگم. اولین طرفی که تکلیف بهش اضافه میشه متعلق تکلیفه. منظور ما از تکلیف همون حکم شرعی که وجوب حرمت استحباب کراهته. وقتی شما میگید واجب است، واجب خودش از مقوله ذات اضافه است، یعنی ما وجوب بدون طرف نداریم. وقتی میگید واجبه است، چی واجبه؟ این متعلق وجوب باید روشن بشه. اونجا میگید واجب است صلات، واجب است صوم، واجب است حج. کما اینکه حرام، میگید حرام است، چی حرامه؟ حرام ذات اضافه دیگه، حتما یه طرف میخواد. پس یکی از اطراف حکم شرعی متعلق حکمه، مثلا وجوب صلات یا حرمت شرب خمر. طرف دوم تکلیف مرحوم ناینی میفهمن موضوعه. البته موضوع در لسان ناینی دو تا تعریف داره. اینجا منظورش از موضوع متعلق المتعلقه. بعضی از متعلقها باز خودشون متعلق میخوان. مثلا شما بگید حرام است، خب حرام طرف میخواد، چی حرامه؟ شرب. شرب هم طرف میخواد، شرب چی؟ شرب آب، شرب خمر. اون خمره میشه چی؟ میشه متعلق المتعلق. پس حرام تعلق گرفت به شرب، شرب هم تعلق گرفت به خمر. این متعلق المتعلق رو بهش میگن موضوع. چرا بهش میگن موضوع؟ میگن چون این مفروض الوجوده. ما علت این که میگیم موضوع، موضوع در لسان ما عبارت است از هر چیزی که مفروض الوجود است. مفروض الوجود میشه موضوع. مثلا یکی از تعاریف موضوع خود مکلفه. مکلف موضوع تکلیفه. چرا موضوع تکلیفه؟ چون مکلف مفروض الوجوده. اگه مکلفی بود نماز برش واجبه. پس من فرمایش نایینی رو میگم، حالا به اشکالاتش میرسیم. پس طرف اول متعلقه، طرف دوم متعلق المتعلقه، یا به تعبیر دیگه موضوع است. طرف سوم عبارت است از قیود تکلیف، که تکلیف دو مدل قید داره، یه قیود عامه داره یه قیود خاصه داره. قیود عامه چیه؟ مثل بلوغه، مثل عقله. قیود خاصه چیه؟ مثل استطاعت برای حج. حالا قیود رو بگید شرایط تکلیف، قیود تکلیف بگید شرایط تکلیف. پس تکلیف یک طرف داره متعلقه، یه طرف داره متعلق المتعلقه، یه طرف داره شرایط خود تکلیفه، که چه شرایط عامه و چه شرایط خاصه. این سه طرفیست که نایینی داره فرض میکنه. ممکنه شما بگید نایینی چرا طرف چهارم رو نگفت؟ طرف چهارم چیه؟ خود مکلفه. تکلیف که رو هوا نمیتونه باشه. شما بگید واجب است شرب خمر مثلا در فرض علم، خب چرا نمیگید این وجوب یا حرمت حرام از شرب خمر؟ این حرمت باید به یکی تعلق بگیره. به کی تعلق میگیره؟ به مکلف. چرا نایینی اون مکلفه رو نگفت طرف چهارمه؟ شاید نایینی گفت من اون شرایط تکلیف رو که گفتم دیگه این روشن شد دیگه. خب شرایط تکلیف، بلوغ باید یه آدمی باشه که بالغ باشه، عقل باید یه آدمی باشه. من مثلا اون موضوع که نگفتم به خاطر شرایط تکلیف بود، ولی اگر مرحوم نایینی میخواست دقیق تر بگه باید میگفت که تکلیف چهار طرف داره، چهار طرف میتونه داشته باشه، یعنی گاهی وقتا سه طرف داره ولی میتونه چهار طرف داشته باشه. خب یکیش مکلفه، یکیش متعلقه، یکیش متعلق المتعلقه، یکیش هم شرایط تکلیفه، ولی حالا ایشون سه تا مطرح کرد. خواستم بگم فکرتون درگیر این قصه نشه، شاید ایشون مقصودش تو همون شرایط تکلیف حاصل بوده. به بلوغ عقل رو که گفتن دیگه خود مکلف حاصله. نه، مکلف متعلق المتعلق نیست، شرب خمر مکلف نیست. خب منم عرض کردم موضوع دو تعریف داره، ولی مرحوم نایینی متعلق المتعلق اینجا گفته، چون موضوع مثلا در لسان آقای خویشون میفهمن، البته لسان نایینی هم هست، میگه موضوع تکلیف چیه؟ من وضع له تکلیفه. تکلیف برای کی وضع شده؟ برای مکلف وضع شده. پس وقتی میگه میپرسه آقا موضوع تکلیف کیه؟ میگه موضوع یعنی من وضع له تکلیف. معلوم من وضع له تکلیف مکلف. و تقریبا بر اساس تعریفی که آقایون میکنن تعبیر موضوع به متعلق و متعلق تسامحیه دیگه، به یک معنا تسامحیست، ولی به یک معنا موضوع تکلیفه، یعنی برای خمر مولای تکلیفی قرار داده. چرا میگن موضوع تکلیف؟ میگن برای شراب خدای تکلیفی قرار داده، از این جهت میگن موضوع تکلیف. بسیار خب، به هر حال مقصودشون روشنه، هرچند که در تعابیر مختلفه. نه، از متعلق فهمیده نمیشه. خب شرب چی حرامه؟ ولی اون چیشو نمیفهمی. طرف طولیه، طرف عرضی نیست. اگه سوالتون اینه میکنید، وقتی میگیم تکلیف طرف داره به ذهن میاد که دارن طرفهای عرضی رو میگن و متعلق المتعلق طرف طولیه. یعنی متعلق المتعلق طرف خود تکلیف نیست، طرف متعلق تکلیفه. به خاطر این طرف و طرفه در حقیقت. اینم یه اعتراضی هست. حالا من چون نمیخواستم فعلا به نقدهای کلام نایینی بپردازم توضیح داشتم میدادم، و الا اصلا متعلق المتعلق خودش طرف تکلیف نیست، طرف متعلق تکلیفه، یعنی طرف و طرفه. ولی حالا تعبیر به طرف از بابی که خلاصه طرف و طرفه طرفان از این باب میشه. حالا مهم اون معیاری است که ایشون داره میده. دقت کنید معیار مرحوم نائینی تقریبا معیار قشنگ و خوبی است در مسئله. خب آقای نائینی میفرمان که اگر ما در شرایط یا به تعبیر ایشون قیود تکلیف شک کنیم، ما میدونیم که آدم بالغ باید نماز بخونه اما در بلوغ شک کنیم، آدم عاقل باید نماز بخونه، آدم مستطیع باید حج بره، در استطاعت شک کنیم، ایشون میفهمن معلومه که اینجا براءت جاری میشه. چرا؟ حالا من اون معیار اجمالی نائینی رو اینجا بگم خوبه. آقای نائینی میفهمد هر چی که تکلیف در پی او بیاید او مستتبع تکلیف باشه، یعنی یه جوری او سبب باشه و تکلیف مسبب باشه، یا تعبیر ایشون همون استتباعه، یعنی تکلیف در پی او می آید. ایشون می فهمن هر وقت شک کنیم در چیزی که مستتبع تکلیف مجرای براءته، شما در عقل شک می کنید، خب تکلیف مستتبع عقله، یعنی تا عقل و بلوغ و اینا نباشه تکلیفی وجود نداره. میگه هر وقت در چیزی شک کردید که تکلیف به دنبال او می آید، شک در او شک در تکلیف، از این جهت مجرای براءته. به خاطر این هر وقت در شرایط تکلیف به صورت شبهه موضوعیه شک کردید، در اینجا شما براءت جاری میکنید. اما اینجا آیه آخون دیگه بین شبهه مفهومی و مصداقیه تفریق قائل نشد، فقط شبهه موضوعیه، یعنی شک ما در بلوغ اما شک ما در مفهوم بلوغه اما شک ما در مصداق بلوغه. ایشون دیگه تفصیل بین شبهه مفهومی و مصداقیه نداد، گفت شبهه موضوعیه. پس گفت هر وقت شبهه موضوعی ما شک در قیود و شرایط تکلیفی، چه شرایط عامه چه شرایط خاصه، اینجا مجرای براءته، چون شک در شیئی است که تکلیف به دنبال او می آید. و به عکسش آقای آخون میگه هر وقت شک شما در شبهه موضوعی شک در شیئی باشه که او به دنبال تکلیف باید بیاید، ایشون میگه مجرای اشتغاله. اون معیار اجمالی آخون آقای نائینی اینه. پس معیار اجمالی نائینی اینه که در شبهه موضوعی هر وقت شک کنید در شیئی که تکلیف به تبع او می آید، اینجا باید براءت جاری کنید. هر وقت شک کنید در شیئی که او باید به تبع تکلیف بیاد، میگه مجرای اشتغاله. بعد حالا همین معیار اجمالی رو در این سه طرف داره توضیح میده ایشون. میگه در شرایط عامه شک در شیئی است که تکلیف به دنبال اونا میاد، تکلیف بعد از استطاعت و بلوغ و عقل میاد، میگه اینجا مجرای براءت. حالا بقیهش هم فرد. اللهم صل علی